ساعت 17 به وقت تهران و 14:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت مدارک مربوط به مسائل حل نشده از ایران را تایید کرد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار انجام رزمایش موشکی شدند. یک مقام قضایی میگوید حکم سعید مرتضوی صادر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش را تحویل آن نهاد داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس می‌بایست مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته تا 15 اوت 24 مرداد به آژانس ارائه می‌داد. بر اساس توافق هسته‌ای وین، لغو و یا کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران منوط به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. 204 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برگزاری رزمایش‌های موشکی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای که گفتند منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر شورای امنیت غیر الزام‌آور است، خواستار راستی آزمایی در این موضوع شدند. سرپرست دادگاه کیفری 1 استان تهران روز یکشنبه از صدور حکم سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن افتخاری از بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با حکم سعید مرتضوی خودداری کرد و گفت طبق قانون نمیتواند جزئیات حکم مربوط را بیان کند. آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی روز 11 مرداد ماه و در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک برگزار شده بود. 201 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این گروه از نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک در توافق هسته‌ای اخیر قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه از حذف مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران متخلف در لایحه جدید دولت برای رسانه‌های همگانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی گفت در این لایحه پیش‌بینی شده است که مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر کند. وی افزود در قانون جدید مجازات‌ها به جزاهای نقدی تبدیل شده و متناسب با جرم صورت گرفته این مجازات ها به صورت پلکانی تغییر می‌یابند. برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک تریلر در محور سقز به دیوان دره در استان کردستان دست کم 6 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این حادثه صبح یکشنبه در 38 کیلومتری سقز اتفاق افتاده است. فرمانده پلیس راه سقز علت این تصادف را خواب‌آلودگی راننده اتوبوس و برخورد از پشت با تریلر حامل تیراهن اعلام کرد. چند روز پس از زمین لرزه جوادآباد ورامین در اطراف تهران، شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران به یک موضوع قدیمی پرداخت: مدیریت بحران در ایران. در این برنامه تلویزیونی، رئیس انجمن علمی مدیریت بحران از نبود متولی توانمند و متمرکز برای مدیریت 24 ساعته بحران گلایه کرد. همکارم بنیامین صدر گزارش بیشتر می‌دهد.
حادثه طبیعی چون زلزله و مدیریت بحران در ایران، موضوعی که غلامرضا پورحیدری، رئیس انجمن علمی مدیریت بحران می‌گوید متولی توانمند و متمرکزی ندارد. غلامرضا پورحیدری شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی گفت که مدیریت بحران در ایران متولی توانمندی ندارد و با توجه به وقوع زلزله‌های اطراف تهران، زلزله در این شهر قابل پیش بینی است. اشاره ی آقای پورحیدری به چند زمین لرزه خفیف شامگاه پنج شنبه در مناطق اطراف ورامین بود که جنوب شرقی تهران را لرزاند. به گفته رئیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران، مدیریت بحران کار 24 ساعته است و با گاهی دور هم جمع شدن کار پیش نمی رود. داریوش بوربور برنامه ریز شهری از تهران با اشاره به ضرورت کار ستادی و متمرکز به ما می گوید
امداد رسانی یک کار مدیریتی است که می بایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار. شهر تهران خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی، در صورتی که تهران مخصوصا الان بزرگراه‌های بسیار خوبی داره. اشکال تهران که تردد رو مشکل میکنه اغلب این کوچه هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده، ولا اغلبشون جای سلین ترافیک رو دارن.
شنبه شب علاوه بر رئیس انجمن علمی مدیریت بحران، مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس و هادی رحمتی مدیر کل مدیریت بحران استان تهران نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران حضور داشتند. در این برنامه تلویزیونی مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت که 90% سکونتگاه‌ها در ایران در معرض حوادث طبیعی و 70% آنها در معرض خطر زمین لرزه است. به گفته آقای هاشمی روزانه 1000 زلزله خفیف در ایران روی می‌دهد. آنچنان که رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید باید 250 ایستگاه هشدار حوادث طبیعی در ایران وجود داشته باشد، حالان که به گفته او تنها 50 ایستگاه فعال است و تجهیزات 70 ایستگاه نیز از سال 1387 در گمرک جا خوش کرده و خاک می‌خورد. اما رئیس کمیسیون عمران مجلس در سخنان خود در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی از خریداری خودروهای پیشرفته‌ای برای حرکت در گرولای سخن گفت که به گفته او در حال حاضر برای خریداران خودروهای سواری به مزایده گذاشته شده است. در همین حال و در این برنامه تلویزیونی هادی رحمتی مدیر کل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به زمین لرزه هفته گذشته در اطراف تهران و شهرستان ورامین گفت که وقوع زمین لرزه به سرعت به مسئولان شهرستان ورامین اعلام شد. بهرام عکاشه زمینشناس و متخصص زلزله شناسی در ایران پیشتر با انتقاد از مدیریت شهری به رادیو فردا گفته بود
در 7 سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در 7 سال گذشته متاسفانه دارای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 7 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که این روز برآمد. چرا بایستی در طول 7 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو بشیم که کشور ما زلزله خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله خیزه. اگر گسلهای جنوب تهران فعال بشن طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران به شدت 9 درجه مرکالی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
در 40 سال گذشته ایران شاهد 4 زمین لرزه بزرگ با خسارت‌های جانی و مالی بسیار بوده است. در واقع به طور میانگین ایران هر 10 سال یک بار شاهد وقوع یک زمین لرزه بزرگ و خطرناک است، به طوری که در شهریور ماه 1357 زمین لرزه طبس رخ داد، در خرداد ماه 1369 زمین لرزه منجیل رودبار و در دی ماه 1382 زمین لرزه بزرگ بم اتفاق افتاد و سرانجام مرداد ماه 1391 زمین لرزه بزرگ آذربایجان شرقی را لرزاند.
گزارشی بود از بنیامین سعد. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاهشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
خواستم اختلاسایی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن، چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
ببین مرجع عراق تا فساد ببینه هشدار میده به نخست وزیر عراق، میگه با مشت آهنین برخورد بکن. مال ما هم میاد تو تریبون میگه که کشش ندید. به نظر من آب از سرچشمه گلاله بوده، حالا هر چی که پایینش هم صاف کنیم میشه لجن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گروه رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC اعلام کرد بر اساس رتبه بندی سال جاری میلادی نظام رتبه بندی شانگهای، ایران توانسته با توجه به عملکرد علمی دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر جایگاه جهانی خود را 7 پله ارتقا داده و در بین 42 کشور حاضر در این نظام رتبه 30 را کسب نماید. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی ساکن پاریس داشتم، نخست پرسیدم آیا اصولاً استاندارد مشخصی در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان وجود دارد؟ سعید پیوندی:
رتبه‌بندی‌های مختلفی که در دنیا الان وجود دارن به طور عمده توجه می‌کنن به یک سری از معیارهایی که مربوط میشن به نقش دانشگاه‌ها در اون چه که اونا اسمشو می‌ذارن تولید علم و رابطه علم با اقتصاد. در حقیقت اگر همین رتبه‌بندی شانگهای را در نظر بگیریم که خیلی هم سر و صدا می‌کنه، چون یکی از اولین رتبه‌بندی‌های هم هست که به وجود اومده، این هم به جوایز بین‌المللی علمی توجه می‌کنه، هم به تعداد اختراعاتی که ثبت میشن و هم به دستاوردهای علمی که در بخش اقتصاد به نتیجه میرسن. بنابراین وقتی که این معیار رو بگیریم، میبینیم که دانشگاه‌های آمریکایی برای مثال همیشه در رده‌های بالا قرار میگیرن، برای اینکه اونها در این زمینه‌ها بیشتر فعال هستن و رتبه دانشگاه‌هایی که در ایران یا در کشورهای مشابه هستن معمولاً خیلی خیلی پایین هست، برای اینکه این دانشگاه‌ها خیلی کم برنده جوایز بین‌المللی برای مثال میشن یا پیشرفت‌های علمی‌شون در بود اقتصادی هم بازتاب پیدا میکنه. معمولا این پیشرفت‌های علمی بود آزمایشگاهی دارن و خیلی کم به عرصه تولید میرسن یا قراردادهای اقتصادی میرسن، به بازار اقتصادی را پیدا میکنن، در نتیجه امتیاز بالایی هم نمیارن و همیشه در رده‌های پایین قرار دارن. کافیه که یک نفر در دانشگاه تهران برای مثال برنده جایزه نوبل بشه، اون وقت دانشگاه تهران جزو 100 دانشگاه اول دنیا خواهد.
با توجه به روش‌های رتبه‌بندی دیگه مثل NRC که شورای تحقیق ملی هستش و MUP که مرکز سنجش عملکرد پژوهشی هست، یا روش وبومتریک که میزان استقبال مردم از وبسایت دانشگاه‌ها رو در واقع در نظر می‌گیره، نظام رتبه‌بندی بین‌المللی شانگهای از ارزشی همسان با اون روش‌هایی که اسم بردم برخوردار هست به نظر شما؟
این رتبه‌بندی‌هایی که ازشون اسم ببرید، هر کدومشون بر اساس یک معیارهایی کارشون انجام میدن. ما میتونیم از سه گروه معیار صحبت بکنیم در رتبه‌بندی دانشگاه. اون گروه معیارهایی که بیشتر به تحقیق توجه دارن مثل رتبه‌بندی شانگهای، رتبه‌بندی‌هایی که بیشتر توجه میکنن به کارایی فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، و رتبه‌بندی‌هایی که توجه میکنن به رضایت دانشجویان از امر آموزشی و توانایی‌هایی که کسب میکنن. بنابراین بیشترین رنکینگ‌ها یا رتبه‌بندی‌ها توجه دارن به مسئله تحقیق، ولی همزمان باید بگیم که ما هیچ نظامی هنوز پیدا نکردیم که به طور واقعی بتونه پیشرفت‌های علمی، رضایت دانشجوها، توانایی‌هایی که کسب می‌کنن فارغ التحصیلان یک دانشگاه رو به طور واقعی اندازه‌گیری بکنه. همه اینها بر اساس یه سری شاخص‌هایی که دقتشون همیشه مورد بحث و انتقاده. برای همین هم میشه گفتش که اینها رو باید بسیار تقریبی گرفت. برای مثال در خود ایران بارها در مورد مقام علمی ایران و پیشرفت‌های علمی ایران در تعداد مقالاتی که چاپ میشه دائم در موردش بحث میشه، ولی چاپ مقاله فقط یکی از اون شاخص‌های پیشرفت علمی یک کشور است. فقط نمیشه این را معیار گرفت و گفت یک کشوری چقدر پیشرفت کرده یا نکرده. همونجوری که ایران در سالهای گذشته بیشترین پیشرفت در تولید مقالات علمی داشته در دنیا، ولی همزمان ما هیچ تحولی در وضعیت علمی ایران در خود جامعه و رابطه‌ای که در واقع مردم با این علم دارن، یعنی تولیداتی که می‌بینن ما نمی‌بینیم. برای همین هم بود خیلی با احتیاط برخورد بکنیم. اینا هر کدومشون یکی از بودها رو بیشتر عمده می‌کنن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.